أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حلول ماه شریف شعبان که مشهون از خیرات و برکات از جهات مختلف هست، خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال تقاضا مندیم که همه ما رو موفق به بهره برداری از برکات این ماه شریف بفرماید و ما را از جزء محرومین از استفاده از این ماه قرار ندهد. اعیاد مهمی که در این ماه هست که امروز هم بنابر قولی ولادت با سعادت مولای من حضرت سید الشهدا سید ابن علی سلام الله علیه ماست، اگرچه شاید مشهور سوم باشه، امروز هم اگر امروز روز اول باشه قولی هست. خب بحث ما در مواردی است که شک در مکلفم به داریم. توضیح مطلب این هست که تارتن ما شک در اصل تکلیف داریم، به جوری که تکلیف به جمیع خصوصیات نوعاً و جنساً بر ما مجهوله. اصلا نمیدونیم مولا تکلیفی دارد یا ندارد، که این مسئله براءت بود که بحث شد. و اخرى اینجور نیست که اصلاً بالمره تکلیف بر ما مجهول باشه، بلکه اصل و تکلیف حالا یا به نوعهی که میدونیم واجب وجوبی وجود داره یا حرمتی وجود داره، و یا به جنسی میدونیم الزام هست اما حالا نمیدونیم الزام وجوبه یا حرمت. بالاخره تکلیف برای ما روشنه، اصل و تکلیف برای ما روشنه. وقتی اصل و تکلیف برای ما روشن بود، تارتن متعلق این تکلیفی که برای ما روشن است ترددی درش نیست، روشن. و اخرى نه، متعلق اون تکلیف مردد هستش. اون جایی که متعلق تکلیف مردد نیست، معلومه این تکلیف به چه فعلی تعلق گرفته و ترددی درش نیست، خب تارتن به نحوی است که موجب دوران هم بین محظورین میشه، که اینم بحث کردیم به صلات تخلیف. و تارتن اون متعلق معلوم یه عنوان مسببی است که ما در سببش ممکنه دچار شک و تردید باشیم. حکم میدونیم، تکلیف رو میدونیم، این تکلیف هم میدونیم بر چی تعلق گرفته، در اونم تردد نداریم، ولی اون چیزه یه عنوان مسببی است که اسباب میخوام به واسطه اون درست میشه. مثلا طهارت، تسلم على طهارت، طهارت رو میدونیم، پس این که تکلیفی فرزند به طهارت تعلق گرفته است در این شک نداریم، متعلق اون تکلیف هم میدونیم طهارته. اما این طهارت یه امر مسببیه، وقت ممکنه در اسباب شک بکنیم که حالا مثلا وضوع این چنینی محصل اینه، غسل این چنینی محصل اینه، تیمم این چنینی محصل، یا نه جور دیگه باید باشه. شک که در محصل میشه. و تارتن قسم سوم این است که نه، تکلیف رو میدانیم ولی تردد در ناحیه متعلقه، متعلق بر ما مردده. حالا البته اونجام که متعلق مردده، تارتن متعلقی است که مسببیه و مردده که اینه یا اونه یا اونه، تارتن نه متعلقی است که مسببی نیست و اخرى ممکنه مردد باشه، یه طرفش مسببی باشه یه طرفش نباشه. همه اینا صوری است که قابل تصویره و وجود داره. اگر متعلق مردد بود، این خودش دارای سه صورت. وقتی مردد بود متعلق، تارتن، حالا به این شکل بگم شاید بهتر باشه، اول بگیم دو قسم. تارتن این تردد بین متباینین، تارتن بین اقل و اکثر. متباینین هست یعنی مردد این که متعلق تکلیف این فعل است یا اون فعل است، که این دو فعل تباین دارن با هم دیگه، هیچ کدوم جز دیگری نیست، تباین دارن. حالا این تباینشون چه تباین واقعی و تکوینی باشه، چه تباینشون تباین اعتباری باشه. مثلا میداند که یا این نماز برش واجبه یا اون روزه برش واجبه. وجوب را میداند، متعلقش نمیدونه نماز فلان نماز یا فلان روزه است. که اینجا نماز و روزه تباین دارن اصلا با هم. گاهی نه، تباینشون تباین به ذات نیست، به اعتبار تباین پیدا کردن. مثل اینکه در موارد دوران هم بین قصر و تمام میدونه الان یه نماز ظهری برش واجبه، شکی در تکلیف نداره. متعلق مردد از بین این که قصر است یا تمام است. خب قصر در اینجا تباین ذاتی با تمام نداره، اما چون شارع اعتبار کرده این رو به شرط لای از رکعت سوم و چهارم، در اثر این اعتبار شرعی که شارع فرموده است، اینا تباین پیدا میکنن با هم دیگه. خب پس تارتن متباینه این است و تارتن اقل و اکثر. وقتی هم اقل و اکثر می شود، تارتن اقل و اکثر ارتباطی است، تارتن اقل و اکثر استقلالیه، ارتباطی ندارن. ارتباطی در اونجاییست که یه مرکب باشه، شک میکنیم در اجزا این مرکب. مثلا میدانیم امر شده به صلات، یه امر مرکبی است، پس شک در تکلیف نداره، وجوب صلات رو میدونیم، متعلقش هم که صلاته میدونیم. منتها این صلاتی که متعلق است مردد است بین اقل یا اکثر، که مثلا نماز با قنوت که اکثره، یا نماز بی قنوت واجبه که اقله، و همینطور مثالهای دیگه. و مواردی هم هستش که اقل و اکثر غیر ارتباطی هم به هم ربطی ندارن، مثل اینکه میداند مدیون است اما نمیدونه 100 تومن مدیونه یا 150 تومن مدیونه، که این اقل و اکثر هست ولی ارتباطی نیست، اون 100 تومن ربطی به اون 50 تومن اضافه نداره، به خلاف نماز که اگر جزءش باشه اون رو نیاره کل نماز نیاورده، ولی اینجا 100 تومنی که رو پرده به اندازه 100 تومن ادای دین شده. این صوری است که در مقام تصویر میشه. خب اون جایی که شک در اصل تکلیف باشه، بالمره بحث اولی بود که وارد شدیم در بحث شکوک، مسئله براءت بود. اون جایی که شک در تکلیف نداریم و تکلیف به یه نحوی خودش رو رخنمایی کرده برای ما نوعاً او جنساً و متعلقش هم معلومه، اگر شک ما برگرده به محظورین و جوری باشه که دوران هم بین محظورین بشه، این هم همین بحثایی بود که تا به حال داشتیم. اما اونجایی که متعلق روشنه و مسببیست، این انشاءالله بعدن بحثش می آید. اما اونجایی که تکلیف روشنه، متعلق تکلیف مردد است، در اینجا ما در سه مقام باید بحث کنیم. شک در متعلق تکلیف داریم و مردد بین متباینه این است. این مقام اول. اونجایی که شک در تکلیف داریم نداریم، شک در مکلفون به داریم و متعلق مردد بین اقل و اکثر غیر ارتباطی است. این مقام دومه که خیلی بحثی نداره زیاد. و سوم اونجایی که اقل و اکثر ارتباطی است که این بحث وسیع داره. پس در سه مقام باید بحث کنیم. آقای آخوند قدس سره بحث اولی رو که عنوان فرمودند و طرح فرمودند در همون دوران هم بین متباینین هست که المقام الاول فی دوران الام بین المتباینین. ایشون عبارت کفایه رو عرض کنم، ایشون اینجوری مسئله رو عنوان کردن: لو شک فی المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب او التحریم فتارتن لترددهی بین المتباینین، فتارتن این شک ما در مکلفون به خاطر تردد مکلفون به است بین متباینین، و اخرى بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، فیقع الکلام فی مقامین. توضیحی که عرض کردم، خب یک کاستی هایی در این عبارت محقق خراسانی قدس سره دیده میشه که فرمود لو شک فی المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب او التحریم. پس فقط اونجایی که در نوع رو میدونیم، در متعلق نوع شک داریم بیان فرمود. با حالی که خود ایشون قبول دارن و بعد بفرماین دوران انبین متباینه، میفرمان لا یخفا انک تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ولو کان فعل امرن و ترک آخر، که فعل امرن میشه وجود، ترک آخر حرمته. که اونجا در جایی که ما بدیم یا این فعل واجبه یا اون فعل حرامه، اینجا علم به نوع نداریم، علم به چی داریم؟ به الزام داریم. در خود ایشون در وقتی مقام اول رو میخوان بحث کنن اون رو هم توجه بهش میدن در متن، با حال این که در وقتی که در تلیعه بحث وارد میشن اون منت بیانیهی که میارن برای شک در مکلفون به فقط میفرمان من الایجاب او التحریم. بس برای این یکی اونجا جا افتاده در اون صدر کلام. بعد فرمود فتارتن لترددی بین المتباینین و اخرى بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. خب سوال اینه که اقل و اکثر غیر ارتباطی رو چرا کار انداختید؟ خب اونم یه قسمه، البته ممکنه عذرشون این باشه که اون بحثای زیادی نداره، ولی در مقام تقسیم بندی اینکه یکی دارای ابحاث کمتری هست مبرر این نمیشه که ما اون رو در تقسیم حذف بکنیم. خب بنابراین تقسیم حالا بهتر همونیست که عرض شد. خب بنابراین طبعاً لآی آخون قدس سره که ما طبع کفایه بحث میکنیم، الان بحث ما در این قسم قرار میگیره از اون اقسام ثلاثه‌ای که گفتیم در موارد شک در مکلفون به داریم، در موارد متباینین. حالا چه علم به تکلیف ما به نوع باشه، من الوجوب یا حرمت، یا جنس وجوب و حرمت که الزام باشه. در این صورت انظار فقها و اصولیون رضوان الله علیهم خیلی تشعب داره و این جا در حقیقت جاییست که اقیانوسی باید گفت از مطالب و اینها اینجا وجود داره، که حالا ما در بین اینا باید یه جوری که نه اونجور با خدمت شما عرض شود خیلی طولانی بشه، بنام چون ابحاثش قسمتهایش دیگه اونا رو ما باید به عنوان اصل موضوعی بپذیریم و اگر یه وقت کار بش داریم اونا رو به عنوان یه اصل موضوعی ازش استفاده بکنیم. مثلا بزرگانی در اینجا وارد این شدن که حقیقت علم اجمالی چیه. خود علم اجمالی تصویرش چیه. اون ابحاث خیلی طویلی داره خوده. خب ما اینو وجدانن میفهمیم یه علم اجمالی داریم، مثل خود حقیقت علم. حقیقت علم خودش چیه؟ آیا حقیقت علم انطباع صور است در نفس یا نه یک تطوری است در نفس که با اون یکی میشه بنابر حقیقت جوهریه و اتحاد عقل و معقول، یا اشراق نفس بخوره؟ حقیقت علم خودش در محل خودش ابحاثی داره. حالا علم اجمالی هم همینجوره که باز بعد از اینکه حالا اصل حقیقت علم چیه، علم اجمالی چیه؟ علم به یه امر مردده، خود اینجا صورت مردده، معلوم مردده، چه اینا یه بحثایی داره. البته بعضی ازش خواستن در مختارهات هم و مختارهایی که هستش هم ازش استفاده کنن که اگر لازم شد همونجا اینا رو دیگه ما حذف میکنیم. علما این ابحاث اینا رو اگر کسی بخواد بحث بکنه باید در بحث قطع و علم اجمالی اونجا جاشو اونجا بحث بکنه. اینا رو میذاریم کنار و همچنین قسمت‌های بعض قسمت‌های دیگه. در صورتی که شک ما در مکلفون به باشه و مردد باشه مکلفون به بین المتباینین، مجموعاً انظاری که حالا اثر ناعلی، پنج نظریه هست. نظریه اولا اینه که در اینجا باید احتیاط کرد و اصالت الاحتیاطی گفته میشه بر اساس همین نظریه است که جای اصالت الاحتیاط که اول اصالت البراءه بود، دوم اصالت التخییر بود در دوران بین معذوره، اینجا اصالت الاحتیاط باید احتیاط کرد. یعنی نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست که کاری بکنه که بدانی مخالفت قطعیه کردی، بلکه موافقت قطعیه لازمه. باید بدانی که موافقت قطعیه، اگر میدانی که نماز ظهر بر شما، نماز در ظهر بر شما واجبه، اما مرددی که متعلقش قصره یا تمامه، اینجا باید احتیاط بکنی و کاری بکنی که هر چه در واقع است او رو به جا آورده باشه. بنابراین نه تنها مخالفت قطعی، یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنی، بگو ما که یقین پیدا نمی کنه مخالفت قطعی کرد، نه این کافی نیست، باید موافقت قطعیه بکنی. پس هم قصر بخوانی هم تمام بخوانی، دو تا نماز بکنید موافق. این یک نظریه که لعل این نظریه اشهر بین اهل تحقیق هست و ظاهر است که همین نظریه هم نظریه اقوای در مقام باشه و مطابق تحقیق باشه. نظریه دوم این است که اصلا و ابدا چیزی بر شما اینجا مثل شبهه بدیهی است، نه تنها مخالفت قطعیش اشکال، موافقت قطعی لازم نیست، مخالفت قطعی هم اشکال نداره. بله، مگر اینکه از خارج دلیلی پیدا بشه که بگه در این مورد خاص شما باید مثلا احتیاط کنی یا حداقل مخالفت قطعیه نکنی، ولی صرف همین که یه همچه علم اجمالی پیدا کردی، اصل تکلیف رو میدونی، متعلقش مردده، این مثل جایست شکی بعد داری، دلیل از خارج باید بیاد بگی که شما. این نظریه هم به بزرگانی از علم مثل محقق خوانساری که شیخون الاستاد تعبیر ازش میکردن به عقل هادی اشعر، به ایشون نسبت داده شده در بعضی از کلماتش، یا شیخ اعظم به ایشون به اثر نقل نسبت دادن، و همچنین مال الیه الفاضل القمی، میرزای قمی رضوان الله علیه، که باز استاد در درس داره از نوابغ بشریت میرزای قمی رضوان الله علیه، اینا همچین نظریه دارن. فلزاز از محقق خونساری نقل شده که اگر ما در موارد شک بین قصر و تمام میگیم باید احتیاط بکنی، علتش اجماعی است در اینجا وجود داره، همون دلیل خارجی وجود داره. اگه اجماع نبود میگفتیم هیچ کنیم نباید بخونیم، اون به خاطر اجبار. این هم نظریه ثانی. نظریه سوم این هستش که تفصیل میگه مخالفت قطعیه در این موارد ممنوعه، جایز نیست، اما موافقت قطعیه لازم نیست. در این مثال ما یکی از دو نمازا یا قصد یا تمام انجام بده، یکیشو دیگه لازم نیست اون دیگه رو بیاریم، یکیشو انجام بده که مخالفت قطعیه نکرده باشه، یه قطع داشته باشه مخالفت کردی، اما دیگه لازم نیست اون دیگه رو بیاری که قطع به موافقت پیدا بکنی، این لازم نیست. خب اینم یک نظریه ایست که گفته می شود که بعض اعلام هم این نظریه رو داره. نظریه چهارم تفصیل است به لحاظ معلوم، که محقق خراسانی در اینجا این نظریه رو قائل هست. ایشون می فرمایند که اون معلوم به این علم اجمالی تارتن می دانیم که فعلی من جمیع الجهات، یعنی آنچه که علت برای بعث و زجر مولا هست این واجدشه، به جوری که اگر ما علم تفسیری داشتیم دیگه هیچ مشکلی نداره، میدونید اگر اینجور چیزی باشه، فقیه فهمید، مکلف فهمید که این تکلیفی که علم به او پیدا کرده و متعلقش مردد است، این هاکذا تکلیفیه که فعلی من جمیع الجهاته، هیچ ناقصی نقصانی در نایه اون نیست، اراده جزمیه مولا در واجبات، کراهت جزمیه مولا در محرمات، بدون هیچ کم و کاستی و بدون هیچ تعلیقی و شرطی و چیزی محقق است. اگر اینجور شد اینجا بله مخالفت قطعیه جایز نیست و موافقت قطعیه لازم است، اما اگر اینجوری نبود، ولو اینجور بود که اگر علم تفصیلی بهش پیدا میکردی باید موافقت بکنی، ولی الان در این حالی که علم تفصیلی نداری و اجمال داره متعلق، نمیدونی که اینجوری هست یا نیست، اینجا مثل قول دومه، نه مخالفت قطعیش اشکال داره و نه موافقت قطعیش لازم. این هم چیزیست که اینجا از آقای آخون قدس سر رو استفاده شد. و آخرین نظریه که ولو به عنوان نظریه اظهار نشده است ولی میشه به یک وجهی به امام قدس سر رو نسبت داد، اون هم اشکالی نداره، میشه. و نظریه پنجم این است که فرق است بین این که شما احراز اون تکلیف را به علم کرده باشین یا به علمی کرده باشین. اگر اون تکلیف را علم بشتارین، قطع داری، علم داری، در این صورت نه تنها مخالفت قطعیش جایز نیست بلکه موافقت قطعیه لازم. اما اگر علمیه، یعنی یه اطلاق روایتی عموم دلیل حجت شرعی و امثال اینها که حجج است ولی موجب قطع نمیشه ولی حجته، اگه اینا قائم شد، نه اینا خدمت شما عرض شد که در این صورت اگر اصول عملیه جاری نشود مخالفت نمیتونه کرد، باید موافقت بکنه، اما شارع در این صورت اشکالی نداره، میتونه بیاد بگه نه و قهرن ممکنه بگیم بله در اثر انتشار ترخیص کرده در این موارد مخالفت قطعی اشکال نداره، موافقت قطعی هم واجب نیست. اینو امام قدس سره رو به عنوان نظریه اینجا بیان نفرمودن، منتها یک بیانی دارن که از اون بیان این مطلب رو به ایشون نسبت بدیم. بیان ایشون اینه که ایشون میفهمند که در مقام محل نزاع در کلمات بزرگان خلق شد، حتی شیخ الاعظم. ایشون میفهمند که اونی که در اینجا موقعا محل کلام در بحث متباینن که علم به تکلیف داریم و متعلقش مردد بین متباینن هست، اون جاییست که علم یعنی احراز ما تکلیف را به واسطه اطلاقی عمومی خبری حدیثی ظاهری و امثال اینا شده بود. جای نزاع اینجاست، اما اون جایی که شما علم 100% داری به تکلیف شارع، اصلا محل نزاع نیست. اونجا روشنه که و ممکن نیست کسی در اونجا بیاد بخواد ادعا بکنه که موافقت قطعی لازم نیست یا مخالفت قطعیش اشکال نداره. اصلا اون از محل نزاع خارج است. پس بنابراین اصلا محل نزاع را کجا میدونه ایشون؟ ایشون محل نزاع را در جایی میداند که اطلاق دلیل اینجا، مثلا الان نمیدونی دو تا ظرف هست، نمیدونی این خمر است یا اون دیگری خمر است. اجتنب عن الخمر در اینجا وجود داره، اجتنب عن الخمر وجود متعلق نمیدونیم این کاسه است یا اون کاسه است. ایشون اینجا میفرماد که خب اجتنب عن الخمر خودش که این ما نداریم بهش، روایتی است، حجت است. اطلاق اون خمرم اجتن الان الخمر چون خمر برای تو مردد شده باشه یا نشده باشه، به اطلاق داره اینو شامل میشه. علم 100% که ما نده. اینجا جای این بحث هست که آیا علما اومدن بحث کردن که آیا مخالفت قطعیه اشکال داره یا نداره، موافقت قطعیه لازم است. اینجاست جای این بحث. اما اونجایی که 100% حکم برای شما روشن شده و میدانی که شعار خمر را حرام کرده، حتی در جایی که اون خمر مردد باشه بین متباینن، اگه اینو 100% بدونی، عاقلی در عالم پیدا نمیشه که احتمال بده در اینجا موافقت قطعی لازم نیست. این جایی بحث اصلا نداره. پس این خارج از محل بحثه، این خارج از محل بحث. ایشون فرمایشش اینه. حالا ما عرض میکنیم که ظاهر کلمات اینه که بحث چیه؟ اعمه هم اونجا رو شامل میشه که علم 100% ما داریم، هم اینجا شامل میشه که علمی داریم. این که آقایون اومدن بحث کردن در کلمات این است که اگر تکلیف برای ما روشن بود به چه نفع روشن بود؟ بالعلم اولعلم، بالعلم 100% اول علمی که حجت برش بود.
قول دوم ناظر به فرض اول هم هست.
بله،
قول دوم ناظر به فرض اول.
بله، اگه اینجوری بود، حالا به خدمت شما عرض شد که چی؟ خب وقتی ما اگر آمدیم گفتیم که موضوع بحث جامع بین الفرضین هستش، قهرن اون وقت فرمایش ایشون میشه چی؟ میشه تفسیر. ولو خود ایشون به عنوان تفسیر نفرموده، خود ایشون به این عنوان فرموده که اون اصلا مورد بحث نیست و بحث ما تحریر محل نزاع رو که فرموده و محل نزاع بین اعلام در این بحث اونجاییست که علمی باشه، حجت قائم شده برای تکلیفی، حجت غیر علم قطعی این قائم شده باشه، که این مسئله از ایشون اگر محل اشکال واقع بشه و نپذیریم و بگیم اعمه، بهرن و فرمایش ایشون میتونه به عنوان تفصیل در مقام بیان بکنه.
به کجا مطلب میگه؟ وقتی شما علم داری قطعاً
به حرمت
شخص
بس. وقتی
علم داری به حرمتش و علم هم داری که حتی جایی که دوران بود اونجا هم
بله بله
اینو بدونی که دیگه اصلا بحث نیست
که چه
تمام بحث رو دارن که بخواییم اینو بفهمیم. اگه بفهمیم که اینجا دوران هم باید دیدیم که دیگه نتیجه معلوم شده دیگه بحثی ما نداریم.
یعنی
علم مال جایی که شما میدونی قطعا خم حرامه، الان شک داری که تو دوران بین دو تا ظرف اینجا هم
بله. آره. حالا انشاءالله در اسنای بس روشن ایشون همینطور میفرماد، فرمایش ایشون همینه که شما میفرمایید. یعنی ایشون میگه اگه میدونی 100% که مولا خمر رو حرام کرده، حتی اون خمری که مردد است، خب اونجوری که بحث نداره که، پس این باید خارج از محل نزاع قرار بده، از محل نزاع بیرون باشه. محل نزاع مال اونجا است که نه حجتی داری برای این که خمر حرامه، حتی اون خمر مردد، اونجا هم خط مردد رو باید اون اطلاقی دلالت بکنه. فرق میذارن به این که یه اطلاقی بگه خمر مردد هم حرامه، یا علم 100% داشته باشه که خمر مردد هم حرامه. اگه اطلاق و عموم یا یه روایت میاد میگه که خمر مردد هم حرامه، اینجا ایشون میفهمن جای این بحثا هستش. اما اگر نه 100% میدانی، اینجا جای این بحثا نیستش. حالا در مقامی که ایشون استدلالشون برای چی کنن اونجا که عرض میکنن،
اونجا که حجت اومده که این بحث حجت اومده که خمر مردد حرام سمن و تحت تمام بحث نداریم. این اگه حجت امام شود که خمر مردد هم حرامه دیگه ما باید بحث کنیم که حجت اومده تمام دلیل ده.
نه حالا به خدمت شما اونجاها میگن که اگر فهمیدی خمر مردد هم اطلاق و عمومی گفت، ممکنه کسی بگه بله ولی شارع اجازه داده که در این صورت ما براءت جاری کنیم و ادله براءت در اینجا جاری میشه و اشکال نداره.
براءت اصل حیث لا دلیل.
بله
براءت اصل وقتی دلیل نباشه جاری میشه. ما دلیل داریم الان.
اینا رو شما دارید میفرمایید، ایشون میفرمایید نه این اون ادله براءت، اون ادله که داره میگه در این صورت اشکال نداره، در حقیقت اون اطلاقات و اینا رو دستکاری میکنه. حالا فرمایشاتشون، ادله ایشون، بیاناتشون خواهد اومد ان شاء الله، چون یک مطلبی است که ایشون تقریبا تفرد داره در این مقام. حالا ما فقط الان داریم نقل کفر رو اینا میکنیم، ما اینا چیزی نمیگیم که شما الان بخواید. ولكن
يظهر من كلام الشيخ الاعظم على الله مقامه في بدايه بحث الشبهه المحصوره ما يؤيد كلام السيد الامام حينما تعرض الى المقتضي للاحتياط، نظره في تقرير المقتضي هو الحجه العلميه وليس القطعيه.
بله ایشون هم همینطور میفهم، میفهمم بعضی کلمات امام میفهمم، بعضی کلمات شیخ اعظم ناظر به اون جاهاییست که حجته، به همین جاها ایشون تمثل میکنه. ولی میفهمم نه، از بعضی جاهای دیگه کلام ایشون در میاد که ایشون نه، اون جاهایی هم که قطع 100% داریم اونجا هم داخل در محل نظام میداند، فلذا میفرماد که کلام شیخ اعظم هم خالی از اختلاط نیست، به خاطر همین که درسته بعضی جا اینجور فرموده ولی از بعضی جا هم استفاده میشه اون مطلبشون فرضا خالده. علا ایال پس فالانذار المهمه فی المقام در مسئله ما 5 نظریه. اما و عرض کردیم از بین این انذار 5 از ظاهر این است که قول اول و نظریه اولا اون اقوال انذار هست و موافق تحقیق انشاءالله از فردا شروع میکنیم در ادله فعلا نظر اولا، که اون که روشن شد قهرن به علاوه او هم ادله بقیه انذار کم کم روشن میشه، هم جوابایی که ممکنه بر اونها باشه. و صلی الله علیه.